أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسألة 50، الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبعة، وإن كان الأغواء عدم وجوبها، بل يكفي القراءة على النهج العربي، وإن كانت مخالفة لهم في حركة بنية أو إعراب. صاحب عرب فرموده که رعایت قراءتها در حرکات و سکنات لازم نیست، متن قرآن را باید تحفظ کنیم و به عربی صحیح بخوانیم، اما رعایت قراءات لزومی ندارد. الحمد لله رب العالمین غیر المغضوب علیهم، حال باشد، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم. حالا غیر المغضوب عليهم یه قرائتی غیر مشهوری دارد، ولی حتی اگر قرائتی هم بر طبقش نباشه مشکلی نداره. این مطلب که صاحب عروه میفرماید مورد اعتراض قرار گرفته و بسیاری از بزرگان گفتند که ما تابع قرائات هستیم. آقای سیستانی قبول کرده نظر صاحب عروه رو، فرموده که ما باید رعایت حروف قرآن را بر اساس قرائات متعارفه بکنیم، حرفی را کم نکنیم، زیاد نکنیم، مگر بر اساس قرائات متعارفه. اما راجع به حرکات و سکنات ما هم با نظر صاحب عروه موافقیم. اما بسیاری از محشین عروه اعتراض کردند. برخی مثل آقای خویی فرمودن ما قرائات سبعه رو لزوم لازم نمی دانیم. یکی از قرائت‌های متداوله در زمان ائمه رو رعایت بکنه کافیه، ولی این که به نحوی بخواند که قطعاً خلاف قرائات متعارفه باشد، نخیر، این جائز نیست. تعبیر آی خوینه که فیه من اون ظاهر فان الواجب انما هو قراءه القران بخصوصه لا ما تصدق عليه القراءه العربيه الصحيحه. نعم، الظاهر جواز الاکتفاء بكل قراءه متعارفه عند الناس ولو كانت من غير السبع. آی خویی اینجور بنا گذاشتن که قرائات سبعه که قرائات متعارفه بوده، ولی قرائات متعارفه منحصر به قرائات سبعه نبوده، که اینو باید بررسی کنیم ببینیم آیا قرائات سبعه متعارفه بوده یا گاهی قرائات قراء سبعه است. برخی از قراء سبعه قرائت کردن ولی متعارف نبوده. اینها مطالبی است که باید بررسی بشه و این بحث بحث مهمی است، کافی است برای بیان اهمیت این بحث عرض کنم. شما نماز که دیگه میخونید، حالا قرآن فدای سرتون، شروع میکنید سوره حمد خواندن، خب ملک یوم الدین بخوانید یا مالک یوم الدین بخوانید؟ مشهور قراء سبعه ملک خوندن، فقط عاصم، کسائی، خلف و یعقوب مالک خوندن. نه، چارتا دو تاشون از قراء سبعن، عاصم و کسائی، خلف و یعقوب از قراء سبعه نیستن. شیخ طوسی در تبیان میگه که قرأ عاصم و کسائی و خلف و یعقوب مالک بالالف و الباقون ملک بغیر الف. برخی هم مثل ابو حنیفه زارن فعل ماضی خونده ملک یوم الدین، حالا اون قرائت شازده هست. تصریح میکنن که الاکثر، قرائت الاکثر ملک یوم الدین. خب حالا این یک نمونه. یا مثلا سوره میخواهید بخونید، سوره توحید میخواهید بخونید، اون کفوان کفوان کفان کفوان چهار تا قرائته. خب این قرآن هایی که ما داریم، قرآن حفصه، به قرائت حفصه، به نقل حفص است از قرائت عاصم. خب این کفوان داره، ولی قرآنی که به روایت ورشه از نافع کفوان داره. کدوم یکو بخونیم؟ اصلا قرائت متداوله در زمان ائمه کدوما بوده؟ اگر بگیم معیار قرائت متداوله در زمان ائمه است، اگر بگیم قضیه حقیقی است، قرائت متداوله امروز برای امروزیان مهم است که ظاهر کلام آقای زنجانی است، خب باز راحت تره. قرائت متداوله امروز خب مالکه. اما اگر گفتیم قرائت متداوله در زمان ائمه که ظاهر آقای خویی اینه، خب وقت چجور کشف کنیم قرائت متداوله در زمان ائمه ملک بوده یا مالک، کفوان بوده یا کفوان یا کفان؟ ولذا این بحث بحث بسیار مهمی هست. مرحوم آقای خونساری دیروز نقل کردیم، میفرمود که من حرفی ندارم، شما اگه ملک میخواهید بخونید همیشه ملک بخونید، یه روز ملک بخونی یه روز مالک بخونی هرهوری مذهب نمیشه. یا همیشه بگو ملک یا همیشه بگو مالک، یه جور بخون، چون اگر دو جور بخونی مخالفت قطعیه میشه، چون قرآن یک جور نازل شده است. ایشون تعبیرشون اینه که الاقوا کون و تخییر بینهما ابتدائیان، در تعلیق عربه های خونسانی اینجور فرموده. خب آقای صدرم یک نکته ای داره، اونم عرض کنم. ایشون میگه الاقوا جواز القراءه به جمیع القراءات التي كانت متداولتا فی زمان الائمه. دقت کنید، متداولتا فی زمان الائمه، نمیگه متداولتن فی هاز از زمان. ولم یعلم به مخالفت حال واقع نص قرآنی، علم به مخالفت با واقع نص قرآنی هم نداشته باشیم. مثلا بعض روایاتی که سندش هم میشه معتبر باشه، تفسیر قمی مثلا به سند صحیح نقل میکنه، میگه کنتم خیر امت للناس، اینجور خوندم پیش حضرت، حضرت فرمود کدوم خیر امت؟ امتون قتلوا علیان قتلوا امیر المؤمنین و الحسن و حسین علیه السلام، اینا خیر امت هست؟ بعد فرمود نزلت هذه الآیه کنتم خیر ائمه اخرجت للناس. حالا به سند معتبر داره میگه کنتم خیر ائمه اخرجت للناس. حالا بگذاریم یک مطلبی از امام نقل کنم. امام در کتاب الطهاره خیلی خوشبین فرمودن آقا این قرآنی که در دست ما هست همین قرآن به روایت حفص است از عاصم. عاصم جزء قراء سبع است ولیکن راویان قرائت عاصم مختلف بودن. حفص، شعبه، ابوبکر ابن عیاش. عرض شود خدمتتون که اونی که الان متداوله همین روایت حفص از عاصم. امام فکر کردن در کل ممالک اسلامی همین مصحف رائجه. در کتاب الطهاره جلد 1 صفحه 249 فرمودن ما هو الان به ایدینا من الکتاب العزیز متواترون فوق حد تواتر فإن كل طبقة من المسلمين وغيرهم ممن يبلغ الملايين أخذوا هذا القرآن بهذه المادة والهيئة عن طبقة سابقة مثلهم في العدد إلى صدر الإسلام وقل ما يكون شيء في العالم كذلك وهذه القراءات السبع أو العشر لم تمس كرامة القرآن رأسا ولم يأتل المسلمون بها وبقرائها فسوره الحمد مما يقرأها الملايين من المسلمين في الصلوات آناء الليل واطراف النهار وترى ان القراء تلاعبوا بها حيث بما شاءوا ومع ذلك بقيت على سيطرتها ولم يمست كرامتها هذا التلاعب الفظيع وهذا الدس القبيح و هو دلیل ادل و دلیل علی عدم الاساس لتواتر القراءات ان کان المراد تواترها عن النبی الاکرم صلی الله علیه و آله. بعد فرموده است که هاذا مع ان کلا من القراء استبد برأیه به ترجیحات ادبیه و کل ما دخلت و کل ما دخلت امه لعنت اختها و ظنی ان سوق القراءه لما کان رائجا فی تلک الاثار فتح کل دکتا لترویج متاعه و الله بریء من المشرکین و رسوله. آقا اولا خود شما این کتاب الطهاره رو حدودا سال 76 تألیف کردید. سال 72 هجری قمری حاشیه وسیله النجات نوشید. اونجا صریحا گفتید که اقوا جواز قرائت به جمیع قرائات سبع است. میشه ملک یوم الدین خون، میشه مالک یوم الدین خون، میشه صراط با صاد گفت، میشه صراط با سین گفت. تو تحریر که بعد از تبعید به ترکیه متن وسیلت و نجات رو گرفتید و حواشی خودتان را وارد متن کردید، اسمش رو گذاشتید تحریر الوسیله، حدودا سال 83. اونجا هم همین رو دارید که الاحوت عدم التخلف عن احد القراءات السبع. بعد آخرش میگن که و كما ان الاحوت عدم التخلف عن ما في المصاحف الكريمه الموجوده بين ايدي المسلمين و ان كان التخلف في بعض الكلمات مثل ملك يوم الدين غير و كفا ان احد غير مضر بل لا يبعد جواز القراءه به احد القراءات. و لذا این دفاعی که آی سیستانی از امام میکنه که شاید نظرشون برگشته که تو اوروه نوشتن الاقوا جواز القراءه به احد القراءات السبع، آخه قبلش هم تو حاشیه وسیلت النجات گفتن، یعنی بین اون حاشیه وسیلت النجات و بین این تعلیق عروه و تعلیق وسیله سال 76 شیخ هجری قمری که کتاب و تاران نوشتن این حمله ها رو کردن به قرا. بعد آقا این بله میگه اصلا این قرائات سب تلاعب به قرآنه. بابا میگه قرآن واحد بین جمعی مسلمین، این تلاعب با قرائات، این تلاعب در قرائات سب لم تمثل قرآن الکریم. آقا ما هو المتواتر هو القرآن الكريم الموجود بين ايد المسلمين و اما غيره من القراءات فخرافات فوق خرافات ظلمات بعضها فوق بعض. دیگه بدتر از این نمیشد از امام دفاع کرد. خب عرض شود خدمت، دقت کن. آمیه لم تمثل حاضر
یعنی اینا واقعی نیست، بله ساختن، ولی تو همین فضای ساختگی ائمه یه مصلحتی دیدن فرمودن جلوی شما
دارد. بابا میگه لم یمستکرامتها، میگه با اینکه قرا طلا ابوبها و معبزار ذالک بقیت علا سیطرتها، یعنی تحت تأثیر این قرائات قرار نگرفت. اینجور که شما میگه تحت تأثیر، دیگه بیشتر از این قرار بگیره؟ میگه اصلا تحت تأثیر قرار نگرفته این مصحف، تحت تأثیر قرائات سبه قرار نگرفته، تحت تأثیر تلاعب فضیح قرار نگرفته. قرآن همینه که دست ما از همه جام همینه. شما برید، اجازه بفرمایید، شما برید کشور مغرب، تونس، اصلا این قرآنی که دست ما هست دست اونا نیست. اونها خواهش میکنم شما برید کتاب ایشون رو ببینید، بعد ببینید اگر عرایض ما درست نبود بعد اعتراض کنید. نه خب اعتماد میکنید تا آخر اعتماد کنید. این کجا این مصحف همه جای کشورهای اسلامی هست؟ الان تو عربستان حداقل دو جور مصحف تقسیم میکنن، به مناطق آسیا مثل ایران همین مصحف حفص از عاصم رو میدن، به حجاج آفریقا، تونس، مغرب، اینا همون مصحف ورش النافع رو میدن. اختلاف هم زیاده، اونجا ملک یوم الدینه، مصحف حفص مالک یوم الدینه. حالا البته نوعا اختلاف در حروف نیست، مگر در همین حرف الف که حذف میشد، مثلا و ما یخدعون الا انفسهم، ما داریم تو قرائت حفص، اونا تو مصحف ورش دارن و ما یخادعون الا انفسهم. اینجور اختلاف ها زیاد هست. انی لیحزننی ان تذهبوا به، تو مصحف ورش هست انی لیحزننی ان تذهبوا به، و اما الذین سعدوا ففی الجنه، اونا دارن، و اما الذین سعدوا ففی الجنه، از اینجا خیلی زیاده. به هر حال ما ببینیم، اولا این ادعایی که مشهور عامه نسب الیهم که گفتن اصلا این قرائات سب در زمان پیامبرم بوده و پیامبرم امضا کرده و بعضی از فقهای امامیه هم این رو گفتن، آیا این درسته؟ این اول. و اگر درست نیست که نیست، القرآن واحد نزل من واحد ولکن الاختلاف من الروات، که روایت صحیح است، یک قرآن داریم با یک قرائت و این اختلاف در روات هست، هیچ ربطی به پیامبر هم ندارد. بنابر این که نظر صحیح است و مشهور امامیه این را میگویند، خب ما چه بکنیم؟ خب به کدوم قرائت اعتماد کنیم؟ خب مقتضای قاعده اینه که احتیاط کنیم، هم ملک بگیم هم مالک بگیم، یکیش رو به قصد قرآن اجمالاً، دیگری رو به قصد ذکر مطلق، مشکلی نداره. اون ولم یکن له کفواً احد، اونم به قصد ذکر، یکیشو بگیم یکیشو به قصد قرآن، این یکی به قصد قرآن، بقیه به قصد ذکر اجمالاً، اونم مشکل نداره. بعضی جاها مشکل پیدا میکنیم، حتی مطلع الفجر، خب بعضی ها خوندن حتی مطلع الفجر، خوندن مطلع الفجر، چون نوعاً هم قرآن مطلع داره، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، ولی کسائی که احد القراء السبع است و خلف که از قراء عشر است خونده مطلع و الباقون به فتح الله. خب حالا یکی نمیدونه قرائت متعارف کدومه، هیچ کدومو نمیتونه بخونه. چرا؟ اون که سلامون هی حتام مطلع الفجر اگر به این نحو در قرآن نباشد، اگر میگید قرائت قرآن صادق است و قرائت ملحونه قرآن اشکال ندارد، اون بحث دیگریست. اما اگر بگید قرائت قرآن صادق نباشه، ذکر که هست، میگیم نه چه ذکریه، سلامون هی حتام مطلع الفجر چه ذکریه، ذکر خداست یا دعاست، هیچ کدوم. ولذا اگر نگیم قرائت ملحونه قرآن اشکالی ندارد، منتها مزی نیست در نماز، مشکل پیدا میکنیم. خب اما بحث اول که آیا تمام این قرائت های سبعه حداقل در زمان پیامبر بوده، ظاهر کلام سید مرتضی اینه که ادعا میکنه که این قرائات در زمان پیامبر بوده، ولذا به عثمان طعنی که وارد میشه که چرا فقط یک مصحف را حفظ کردی و بقیه مصاحف را یا امر کردی آتش بزنن، یا لاغر امر کردی با آب محو کنن. سید مرتضی میگوید که خب این طعن بر عثمان وارد است، زمان پیغمبر همین قرائات مختلفه بوده، پیامبر من نکرد. شافی جلد 4 صفحه 300 میگه لو کان فعل عثمان تحصینا، یعنی حفظن للقرآن، لما کان رسول الله صلی الله علیه و آله یبیه القراءات المختلفه. یا علامه هلی در تذکرت الفقها جلد 3 صفحه 141 میفرماید یجب ان یقرا بالمتواتر من القراءات و هی السبعه. البته یک احتمال من میدم که مراد از متواتر از قرائات متواتر عن النبی نباشه، متواتر عن الروات عن القراء باشه، چون متواتر عن القراء هم نیست. آخه مثلا همین عاصم که احد القراء السبع است، خب روایت حفص از او با روایت شعبه از او فرق میکنه. فکرم نکنید که همیشه همین جور بوده که الان هستا. این مصحف که به نقل روایت حفص از عاصم الان در دست ما هست، این رو تتبع که کردن گفتن عثمانی ها ترویج کردن. عثمانی ها به خاطر اینکه ابو حنیفه رو مفتی خودشون میدونستن، ابو حنیفه هم روایت عاصم رو تقویت میکرد، اینها مصحف حفص از عاصم رو ترویج میکردن و به سوریه رفت، از سوریه میگن به ایران آمد و در زمانهای چند صد ساله اخیر رائج شده. ولذا در خلاصه منهج الصادقین میگه که اونی که الان در ایران رائجه، این روایت مصحفیست به نقل بکر از عاصم. این اصلا روایت عرض از آسم اون زمان متداول نبود. نمیگم اخیراً در دهه های اخیر متداول شده، نه، در این یکی دو قرن اخیر متداول شده. خب پس احتمال داره علامم که میگه تواتر، این ما تواتر عن الروات عن القراء السبع، دیگه خیلی دیگه معنای تواتر تحریف میشه. آخه تواتر ظاهرش تواتر عن نبیه، ولی این رو که عرض میکنم برای اینکه برخی از علما اینجور توجیه کردن، گفتن شاید مراد تواتر عن نبی نباشه، تواتر عن القراء باشه. خب تواتر عن القراء باشه، حالا ما میگیم تواتر عن القراء هم نداشته، تواتر عن الروات عن القراء باشه. مرحوم وحید بهبهانی در حاشیه مدارک جلد 3 صفحه 20 میگه لا یخفا ان القرآن عندنا نزل به حرف واحد من عند الواحد و الاختلاف جاء من قبل الروایه، فالمراد بالمتواتر ما تواتر صحه و قرائته فی زمان الائمه علیهم السلام. اینجور معنا میکنه. بگذاریم. این که حالا برفض علامه گفته شهید ثانی در کتابی که داره در به نام المقاصد العلیه فی شرح الرساله الالفیه تصریح میکنه به اینکه الکلو کل قرائات عشره من عند الله نزل به الروح الامین على قلب سید المرسلین تخفیفا على الامه و تهوینا على اهل هذه المله، که دیگه این صریح است در اینکه این قرائات عشر در زمان پیامبرم بوده. مرحوم سید مجاهد طباطبایی، سید محمد مجاهد در مفاتیح الاصول صفحه 322 میگه اختلفوا فی ان القراءات السبع هل هي متواتره او لا، الاول انها متواتره مطلقا و ان الكل مما نزل به الروح الامین على قلب سید المرسلین و هو للعلامه فی المنتهى و التذکره و ابن فهد فی الموجز و المحقق الثانی و شهید الثانی و صاحب الوسائل و فی تفسیر صافی انه اشهر بین العلماء و الفقها. این مطلبی است که ایشان فرمودن. استشهاد هم میکنن اینها، میگن بالاخره پیامبر ملک میخوند تو نماز یا مالک؟ اگه بگید فقط ملک میخوند تاریخ نقل میکرد واضح میشد، اگر فقط مالک میخون تاریخ نقل میکرد واضح میشد. پس چرا قراء اختلاف کردن؟ یکی میخونه ملک یکی میخونه مالک. این معلوم میشه خود روش پیامبرم مختلف بوده، گاهی ملک میخونده گاهی مالک میخونده. خب امیرالمومنین سالها خلیفه بود، امام جماعت و امام جمعه بود، نماز میخوند، جهریه هم نماز میخوند، بالاخره در تاریخ ثبت میشد که علی گفت مالک یا ملک. معلوم میشه گاهی میگفتن ملک گاهی میگفتن مالک. این قرینه برای این که درست نیست ما بگیم القرآن و واحدون من ایس القراءه، بله القرآن واحدون من ایس الحروف، حالا اون یه حرف نوعا همینم نقل میشد. اگه گاهی هر سبت خدمت میگه. حالا تو تفسیر عیاشی یه چیزی داره اینجور که یه روایت نقل میکنه که امام صادق علیه السلام ملک یوم الدین میخوند، یه نقل دیگه کرده که مالک یوم الدین میخوند. حالا حسرم که نمیکنه، یعنی معنیش که هر دو جور رو میخونده. بخونم این روایت رو، حتی سندش ضعیفه. اجازه بدید حالا شما صحبت کنید تا من حدیث عیاشی رو بیارم. مصلحت در جعله.
اگر یه جور بخوندن نعمه میشه نسبت به همسوره بله، اما سال سوره چطور؟ اگه اختلاف قرار در سال سوره، سال میشه توجه
بشه. بله. پیدا کردم. حالا بفهمید.
هم تو سوره خیلی خوبه میشه. خب. خوبه شد. اگه فقط یه دونه خونده، دنو بدن، نخونه.
بله.
اما سال سوره چطور؟
حالا سایر سوره ها نه، پس معلوم میشه، اینا میگن معلوم میشه که قرآن یک جور نبوده، همین کافیه دیگه، تموم شد، قرآن یک جور نبود. آقای خوئی اینا اصرار دارن القرآن واحدون طبق صحیحه نزل من واحدن و انما الاختلاف من الروات، ثابت بشه که ملک و مالک رو پیغمبر میفرموده برای ابطال این قول کافیه، بقیهش مهم نیست. در تفسیر عیاشی از محمد ابن علی حلبی نقل میکنه عن ابی عبدالله علیه السلام انه کان یقرا مالک یوم الدین، از داوود ابن فرقد نقل میکنه که امام صادق کان یقرا ما لا یحصا ملک یوم الدین، زهری میگه کان علی ابن الحسین اذا قرأ مالک یوم الدین کان یکررها و یکاد ان یموت. خب جمع بین روایت اینه که گاهی حضرت ملک یوم الدین میخوند، گاهی مالک یوم الدین، و هر دو صحیح بوده. این که مرحوم آقای طباطبایی در تفسیر المیزان میخواد بگه مالک یوم الدین غلطه، چون مالک اضافه به اعیان میشه، مالک دار، مالک بستان، اما مالک روز، روز که مالک نداره، که ملک زمان، ملک یوم الدین، لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. این درست نیست، فرمایش مرحوم طباطبایی درست نیست. ملک حقیقی یعنی استیلا، صاحب اختیار بودن، صاحب اختیار بودن تکوینی ممکنه نسبت به زمانم، اختیاردار امروز دنیا امام عصر است، اختیاردار غیر مالک اعتباری. بله مالک اعتباری اضافه میشه به اعیان، اما مالک یوم الدین یعنی اختیاردار روز جزا، این اشکال نداره، ولذا هم ملک یوم الدین صحیحه هم مالک یوم الدین صحیحه. البته امام گفتن مالک یوم الدین ارجحه، فکر کنم به خاطر اینکه مصحف که در ایران بود، مصحف حفص عن عاصم که در خانه های همه ما هست، اون داره مالک یوم الدین. کاش که ایشون مصحف ورشم از این دولت سعودی میگرفت، نگاهی میکرد اینجا ملک یوم الدین هست.
نظیرش هست مالک اضافه به زمان بشه غیر از این مثال؟ نظیرش
بله،
نظیرش که مالک اضافه به زمان بشه غیر از این مثال کجا هست؟ کلام عرب نظیره نداره، مالک دنیاست در امروز، نه مالک امروز.
بالاخره صاحب اختیار روز جزا گفته میشه. خب نه، مشابه در قرآن نداریم. نه، فرزینه در عیاشی داره تعمد داره که ملک و مالک رو جدا کنه. میگه که حلبی گفت کان یقرا مالک یوم الدین، امام صادق، داوود بن فرقد گفت کان یقرا و مالا یحسام ملک یوم الدین. خب این و عن زهری کان علی بن حسین اذا قرا مالک یوم الدین کان یکرر، این اصلا نظر داره. حالا این که مالک در استعمال دیگر اضافه به زمان نشده، شاید شده باشه شاید نشده باشه، منم پیدا نکردم تو قرآن. خب مالک الملک داریم، مالک توب داریم، ملک ناس داریم، اما زمان غیر از این آیه مالک یوم الدین ظاهرا نداریم. ولی اشکالی ندارد، مالک یوم الدین یعنی صاحب اختیار یوم جزا، صاحب اختیار روز جزا. اگه ملکیت اعتباری بود اشکال آیه طباطبایی وارد بود دیگه، ملکیت اعتباری به اعیان اضافه میشه نه به زمان. نه مالک
حقیقی نداریم تو،
بله
ملکیت اعتباری میتونه یوم ظرف بشه، دنیا اضافه به ظرف بشه، نه به ممدوح.
نه ظاهرش این مالک یوم الدین، ظاهرش که یوم الدین مملوکه.
مالک
چی؟
خدا
اون باید میگفتن المالک یوم الدین نه اینکه مالک در روز جزا هست نسبت به همه چیز. یوم لا مالکون لا مالک غیره. حالا این فرمایش شما هم علی وچی میتونه داشته باشه که اضافه مالک به هم اضافه به ظرف است نه اضافه به متعلق. این هم علی بیانی است. به هر حال
ایام الله نداریم اونجا؟
بله
ایام الله ایام مال خداست.
حالا اشکال آقا اینه که یه جای دیگه هست که اینجا باشه اشکالشون. حالا اجازه بدید ما آقا خوب میگه صاحب زمان یعنی صاحب زمان یعنی اختیاردار زمان مالک یوم الدین یعنی اختیاردار یوم الدین. احسنت همیشه حرفای بزنید که ما خوشمون بیاد. بله
که امام صادق علیه السلام هر دو دور رو تلاوت فرمودن دلیل نمیشه که قرآن هر دو دور نازل شده. حضرت دو دور تلاوت میکردن چون شرعن چی میخواستن به شیعیان هم یاد بدن که هر دو دور رو میتونید تلاوت کنید.
پیغمبر چی؟ مستدل میگم مگه میشه پیغمبر یه جور بخونه دیگران اختلاف کنن؟ ما به نظرمون این استدلال هستن درست نیست. آقا پیغمبر چه جور وضو میگرفت میدونید؟ سنی میگه سه بار صورتش رو میشست، سه بار دست راست رو از پایین به بالا میشست، سه بار دست چپ رو از پایین به بالا میشست، سرش رو هم ازد کل سرش رو مس میکرد با گوشاش با آب جدید، چون با آب وضو که نمیشه کل سر رو با گوشا مس کرد، پاهاش هم میشست، گاهی هم مس علل خفین میکرد. این وضو کجا؟ اون وضوئی که امام صادق فرمود ها کذا وضوء رسول الله کجا؟ که یک بار از بالا به پایین صورتش را، یک بار دست راستش را، یک بار دست چپش را، مسح بر بعض سر، مسح بر بعض رجلین. آقا پیامبر بین مردم بود، خیلی از مواقع وضوء بین مردم میگرفت، چه در جنگ ها چه در خود شهر. چرا این همه اختلاف؟ جهتش اینه اون نامرد سالها من کرده بود از بیان سنت پیامبر، میگم فقط قرآن. ابن عباس حدیث نقل میکرد، بعد که نقل کرد گفتن چرا قبلا نقل نکردی؟ گفت میترسیدم ازش. اصلا سنت پیامبر فراموش شد، روش پیامبر فراموش شد، اصلا مردم تاریخ گذشتهشون رو فراموش کردن. چی این حرف رو میزنی که اگر مالک میگو معلوم میشد؟ وانگهی شاید پیامبر مالک میگو عادی بود براشون، شاید ملک میگو عادی بود براشون، امام صادق یکی میگو عادی بود براشون، نقل نکردنشون عادی بود. برای ما تو تاریخ نگفتن که فلان مرجع مالک میگفت، چون عادی بوده برای مردم. میگن مالک، همه میگن اونم مالک میگه، نقل نمیکنن. هیچ دلیل نمیشه بر این که دو جور گفتن، نه شاید یه جور گفتن عادی بوده نقل نکردن. بعدن که اختلاف شده حالا شده معرکه آرا. ولذا به نظر ما قول به ثبوت قرائات مختلف از زمان پیامبر خلاف حکمت قرآنه و خلاف روایت صحیح است. ان القرآن واحدون نزل من واحدن کذبوا اعداء الله که گفتن القرآن نزل على سبعت احرف. انشاءالله بقیه مطالب فردا. والحمدلله رب العالمین.